أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم دائما على أعدائهم أجمعين. ما جلسه سوم از مباحث تاریخ منطق و خدمت دوستان عرض میکنیم. در واقع نظام این جلسات به این شکل بود که تو جلسه اول درباره تاریخ منطق و ابعاد کار در تاریخ علم به طور کلی صحبت کردیم. تاریخ نقلی چیه، تحلیلی چیه، تاریخ کاربردی چیه، که مخصوص فقط منطق هم نیست، هر علمی بخواد بررسی دقیق تاریخی بشه باید اینجوری بررسی بشه. و سعی کردیم عرض کنیم که این بررسی تاریخی علم به چه دردی قراره بخوره، که یه مقدار صحبت درباره این که تاریخ علم مقدمه یه برای تعمیق علم. و خب توی اون جلسات مستقلی که درباره تعمیق علم و تعمیق منطق داشتیم، روش‌های تعمیق منطق داشتیم، اونجا باز مفصل‌تر توضیح دادیم، ولی اجمالاً جلسه اول این بود. جلسه دو سه که امروز جلسه سومه، تاریخ نقلیه، که در واقع جلسه دیروز ما تاریخ مرسوم منطق رو عرض کردیم، همون چیزی که معمولا تو کتابای تاریخ منطق میارن و میگن. امروز قرار شد تاریخ در واقع تراث نامرئی، تراث پنهان، تراث مقفول منطق رو عرض کنیم، که متاسفانه از نگاه کسایی که حتی در حوزه تاریخ منطق نوشتن هم اینا پنهان مونده، که حالا توضیح میدیم چرا. یعنی اون کتابایی که به طور مرسوم تو تاریخ منطق نوشته شده گرچه کمه، ولی فرض کنید همون کتاب جناب استاد عسکری سلیمانی، یا اون کتاب اون درسی که جناب استاد منتظری آوردن، یا کتابای دیگه، کتابای مرسومی که درباره تاریخ منطق اسلامیه، به شدت از مباحثی که امروز می‌خوایم عرض کنیم غفلت داره، و این موجب یه تحلیلای خیلی غلطی شده، مخصوص در نسبت در نسبت منطق اسلامی با منطق غرب. در نسبت منطق اسلامی و منطق غرب خیلی اثرگذار شده. خلاصه داستان منطق پس از قرن 8 چیست؟ منطق اسلامی از قرن 9 به بعد چه روندی داشته؟ که در ادامهش مرتبط میشه با در واقع منطق غرب، که حالا ایشالله عرض میکنیم. ولی میخوام بگم این جلسه به طور خاص اهمیت ویژه‌ای داره، چون شاید تو هیچ کتابی، تو هیچ مقاله‌ای به طور منسجم یه جا جمع شده نباشه. این دیگه از سالیان سال مثلا جمع کردن این مطالب و خدمت اساتید در واقع این فن بودن به دست اومده، اهمیت ویژه‌ای از این نظر داره، و مخصوصا یه تحلیل خیلی کلان از تاریخ منطق اسلامی و کلن روند در واقع علوم عقلی تو اسلام انشاءالله به دستتون میده، که باید این جلسه عرض کنیم. جلسات بعد دو جلسه، مثلا جلسه 4 و 5 دو جلسه تاریخ تحلیلیه، جلسه 6 و 7 دو جلسه تاریخ کاربردیه. در واقع تو تاریخ تحلیلی تو جلسات بعد چی کار میکنیم؟ میایم همین مطالبی که عرض کردیم و با زاویه تحلیلی، که اصلا ما در واقع اگه بخوایم کل قرون منطقه در واقع اسلامی رو نامگذاری کنیم، محورش رو تحلیل کنیم، هر قرنی رو به اسم کسی، ادوارش رو بشناسیم، چی هست که اینا برای جلسات بعده. یا بیایم به طور مشخص تمرکز کنیم رو کتبی که تو طول تاریخ حوزه ها درسی بوده. مثلا امروز تو حوزه ها کتاب المنطق مرحوم مظفر کتاب درسیه، قبلش چیا درسی بوده، مقایسه این کتابا کدوم بهتره. مثلا بعضیا میگن جوهر النزید حتما باید درسی خونده بشه، بعضیا میگن نه، شرح شمسیه باید درسی خونده بشه. بین حتی بعضی از اساتید هم اختلافه. ما تو جلسه مثلا پنجم به این مقایسه تطبیقی کتابای درسی باید برسیم. جلسه 6 و 7 هم تاریخ کاربردیه، یکی به طور خاص درباره شخص مرحوم مظفر، جایگاهشون تو منطق، ابعاد کارشون تو کتاب المنطق، چون کتابیه که به هر حال الان باهاش سر و کار دارید، و یه جلسه هم تو تاریخ کاربردی که میشه جلسه 7، من دارم یه فهرستی از جلسات بعدی عرض میکنم که میشه جلسه 7، مکاتب منطق اسلامی چی هست و در واقع بعضی از بیاناتی که به طور مشخص جناب استاد قراملکی دارن و اونجا در واقع نقل میکنیم و نقد میکنیم، چون مشکلات جدی تو بعضی از فرمایشات ایشون وجود داره و متاسفانه شایع هم شده. جلسه 8 و 9 و 10 هم متمرکز رو منطق مطلوبه، یعنی رویکردهای مختلف تو منطق مطلوب و تحول توی منطق و پیشرفت توی منطق چیاست و اون رویکرد برگزیده‌ای که ما بهش رسیدیم چیه، ویژگی‌هاش چیه و در نهایت راهبردای رسیدن بهش چیه، که البته از جلسه بعد و دیگه عرض نمی کنیم، شما رو ارجاع میدیم به بعضی فایلای دیگه‌ای که هست، در واقع فایلایی که صوتایی که ذیل در واقع مباحث منطق مزفر بوده که اونجا مثلا 10 تا مقدمه برای عمیق خوندن منطق مزفر، برای ورود به منطق مزفر عرض کرده بودیم، این بعضی از نکات اون 10 مقدمه است، هر کدومش یکی از اون مقدمه هاست که با یه ترتیب دیگه اینجا چیده شده، جنبه‌های تاریخیشه بیشتر، که حالا در مجموع 10 جلسه رو میتونه تشکیل بده. اما بحث امروز، ما دیروز تا قرن 8 اومدیم، اگه خاطرتون باشه دیدیم که تا قرن 8 کتاب‌های مستقل منطقی خیلی جدی و پربسامد بود، ولی قرن 9 به بعد و مثلا جناب استاد عسکری سلیمانی و اکثر کسایی که تاریخ منطق می‌نویسن قرن 9 به بعد و چی میگن تو منطق اسلامی؟ میگن قرن افول منطقه، قرن رکود منطقه. بعد شروع میکنن به تحلیل کردن چی شد که حالا انقدر پر رونق بود بازار منطق اسلامی، انقدر شرح و مثلا کتاب‌های مستقل و اینا، چی شد که افول کرد؟ مثلا دیدید بعضی اومدن گفتن مثلا حمله مغول باعث شد، نمیدونم بعضیا دلایلی دیگه، دلایلی دیگه. ما امروز می‌خوایم وارد بشیم بگیم نه تنها افولی نبوده، توقفی نبوده، بلکه اتفاقا از قرن 9 به بعد خیلی منطق اسلامی وارد اون نقاط عمیق و دقیق شده که متاسفانه امروزه هم که در واقع بعضیا به منطق اسلامی میپردازن به شدت غافلن از تراث قرن 9 به بعد، یعنی منطق اسلامی رو منطق تا قرن 8 میدونن، عملا اون تراثی که از منطق میشناسن منطق تا قرن 8ه، الا دو سه تا کتاب دیگه که کتاب کیا بود که بعد از قرن 8 به طور مرسوم میشناختنش؟ دو نفر به طور خاص بود، ملا صدرا و ملا هادی سبزواری. یعنی میگن تراث منطق چیست، ما میخوایم تحقیق منطقی کنیم، همین کتابای قرن 8 و بعد از قرن 8 همش دو تا کتاب، یعنی دو نفر که کتاب مستقل منطقی دارن. اما میخوایم بگیم برای یه پژوهش عمیق منطقی تو منطق اسلامی مخصوص، اینو تاکید میکنم، مخصوص نقاطی از منطق که اثر و کاربرد ویژه در علوم اصلی حوزه داره. علوم اصلی حوزه چیه؟ فلسفه، عرفان، کلام، اصول. مخصوص اون جاهایی از منطق که توی علوم اصلی حوزه اثر داره اتفاقا از قرن 9 به بعد خیلی به اون مسائل پرداخته شده، خیلی رو اون مسائل تمرکز شده. به یه معنا از قرن 9 به بعد چند تا اتفاق افتاده. اولا کتاب‌های مستقل منطقی خیلی کم نوشته شده، همین هم باعث شده خیلی از این در واقع تاریخ نگاران متاسفانه حتی حوزوی‌ها احساس کنن که آقا، یعنی از این که کتاب مستقل منطقی خیلی کمه احساس کنن پس تحقیقات منطقی کم بوده است. متاسفانه به این توجه نداشتن که تحقیقات عمیق منطقی لابلای کتاب‌های فلسفه، کلام، اصول، عرفان، لابلای این کتابا پیش می‌رفته. حالا توضیح میدم چه جوری و چرا. ولی می‌خوام بگم اون مشکل در واقع مهمی که از نظر روشی وجود داره اینه که تو در واقع سبک مرسوم که متأسفانه اخذ شده از سبک روش پژوهش تاریخیه که روش غربه. روش پژوهش تاریخی تو غرب چجوریه؟ مثلا میان میخوان تاریخ ادبیات بنویسن، تاریخ منطق بنویسن، تاریخ هر چی میخوان بنویسن، میان چیکار میکنن؟ فهرست کتاب‌های مستقل رو در میارن، لیست میکنن، بعد نتیجه میگیرن آقا این موقع مثلا این علم خیلی اوج بوده، این موقع خیلی فرود بوده و اینجوری. در صورتی که این یه بخشی از تراثه، اونم تراث چی؟ اونم تراث مرسومه، یعنی تراثی که به طور مرسوم تو کتابهای مستقل با عنوان مستقل. مثلا تو منطق اومدن فهرست کردن، دیدن آقا کتابهای مرسوم منطقی که کتاب مستقل منطقی و اسم داره دیگه قرن نه به بعد خیلی اسمی نداریم. نتیجه گرفتن پس منطق کلن خیلی رشدی نداشته است. در صورتی که روش درست تتبع تو عنوانها نیست، تتبع تو چیه؟ تتبع تو محتواهاست، تو خود مطالبه. چه اون مطالب تو کتابای رسمی منطق باشه، چه اون مطالب منطقی تو کتابای دیگه باشه، باز منطقه. منطق چه در کتاب رسمی منطق باشه، چه در کتاب فلسفه باشه، چه در اصول باشه، بازم منطقه. که اتفاقا تو منطق اسلامی از قرن نه به بعد این اتفاق افتاد، به دلایلی که عرض میکنم. بزرگان علوم عقلی، بزرگان حوزوی به جای این که هم کتاب فلسفه بنویسن، هم کلام، هم منطق، تو دل مثلا کتاب کلامیشون بعضیا کلام محور شدن، یعنی تو دل کتاب کلامیشون هم فلسفه هم منطق آوردن. همش آوردن؟ نه، مباحث اصلیه که به نظرشون مهم بود، اثرگذار بود آوردن. بعضیا فلسفه محور شدن، کیا کلام محور شدن، کیا فلسفه محور، الان باید توضیح بدن. فلسفه محورا چی کار کردن؟ مباحث مهم کلامی و منطقی رو کجا آوردن؟ تو کتاب فلسفی آوردن. در نتیجه کسی میخواد تو منطق تحقیق کنه، نباید فقط اکتفا کنه به تراث مرسوم که کتابای رسمی منطقه. حتما باید این آثار، یعنی باید یه تتبع محتوایی داشته باشه، نه فقط تتبع عنوان کتاب. میدونید مثل چیه؟ مثل کسی که بخواد درباره حادثه مثلا قدیر تحقیق کنه، بیاد سرچ کنه قدیر، یعنی لفظ قین و دال و مثلا یا و را، بگی آقا مثلا این 100 مورد تو تاریخ درباره قدیر صحبت شده. به نظر تو این کار درسته؟ این خیلی ناقصه، خیلی چیزای دیگر هم باید بررسی کنه تا ابعاد مسئله قدیر مشخص بشه. متاسفانه اتفاقا درباره همین مسئله قدیرم خیلی از تحقیقاتی که از سوی غربیون انجام شده همینه، همین روشش اینجوریه، لفظ محور، تیتر محور، عنوان محور به جای محتوا محور. ما بگم این مشکل اساسی روشیشونه. پس ویژگی‌های منطق اسلامی از قرن 9 به بعد چیه؟ اولا کتاب‌های مستقل منطقی خیلی کم نوشته شده. این درسته. اگه می‌خوایم اسمی بذاریم نباید بگیم اصول منطق، باید بگیم اصول کتاب‌نگاری‌های مستقل منطقی. حالا باید تحلیل کنیم چرا اینجوری شده. پس این اولا. ثانیاً اینکه از یه جهت منطق خیلی رشد کرده اتفاقا. درسته کتاب‌نگاری‌های مستقل اصول کرده، ولی خود محتوای منطق خیلی رشد کرده. میتونید بگید چرا؟ آها، منطق اتفاقا به جای اینکه یه نفر بیاد مثلا یه کتاب مستقل منطقی بنویسه همه یه مسائل منطق رو، از جمله اون خیلی جاهاش که تکراریه و فکر کن طرف نظر خاصی تو اون جاها نداره، همه رو دوباره بنویسه، انرژیش تقسیم بشه تو این، اومده گفته آقا تو این منطق که مثلا 1000 مسئله وجود داره، 10 تاش، 20 تاش، 30 تاش، 50 تاش برای من خیلی مهمه. چرا؟ چون تو فلسفه خیلی کاربرد داره. برای من خیلی مهمه. چرا؟ چون تو کلام، تو اصول، تو عرفان، هر کی به تناسب اون رشته خودش، اومده از مسائل مهم، اصلی و کاربردی منطق تو دل کتاب غیر منطقیش صحبت کرده. یعنی تو فلسفه اومده از مسائلی از فلسفه که خیلی منطق تو اونا کاربرد داره صحبت کرده و اتفاقا اون مسائل رو خیلی پیشرفت داده. یعنی قشنگ مسائل منطق رو درگیر کرده با مباحث فلسفه، با کاربردهای فلسفه. این اون چیزی بود که عرض می‌کردیم ما کاربردی کردن منطق دو نوع داریم تو مباحث روش تحصیل و اینا، عرض کردیم خدمتتون. کاربردی کردن عمومی داریم، یه کاربردی کردن اختصاصی و ویژه حوزوی داریم. که اون چی بود کاربردی کردن ویژه و اختصاصی حوزوی؟ اون مسائلی بود که میخواد تو علوم منطق در واقع عالی بود دیگه، منطقی علم ابزاری بود، اون مسائلی از منطق که خیلی تو علوم اصالی و علوم اصلی حوزه اثر داره رو اونا تمرکز کردن، تعمیق کردن میشد کار کاربردی حوزوی رو منطق. خب اینو کی انجام داده؟ قرن نه به بعد همش این کار رو انجام دادن. اتفاقا میخوام بگم اجت ارزشی تراث خیلی پر ارزشیه و به شدت مغفول، به شدت مهجور. چرا؟ مشکلش چیه؟ مشکلش پراکندگیشه. یعنی فرض کنید توی کتاب مثلا اسفار ملا صدرا 9 جلده. خب 9 جلد تصور کنید، شاید مثلا توی این 9 جلد تو فرض کنید، حالا عرض میکنم، تو مثلا فرض کنید 1% به طور پراکنده نکات منطقی هست. یکی وقتی میخواد منطق کار کنه، حالا بیاد از کجا پیدا کنه کجا چه بحثیه؟ این یه عامل اصلی به شدت مهجور شدنشه، با اینکه از جهت کیفی خیلی مهمه. خب کار فنی چیه؟ کار فنی اینه که یکی پیدا بشه همه اینا رو از 9 جلد اسفار که پراکنده است جمع کنه، یه کتاب بشه، بشه آقا منطقیات اسفار، یا کتابای دیگه، مثلا منطقیات هر کتابی، یه کتاب فلسفیه یا کلامیه یا عرفانیه، هر بیاد منطقیات یعنی مباحث منطقی پراکنده در اینا رو جمع کنه. اینا که جمع بشه خودش جلدهای مفصل مباحث منطقی میشه. اینا میشه تراث مخفی، تراث مقفول، تراث نامرئی توی منطق که غالباً نمیگم کاملا، ولی غالباً قرن 9 به بعد، اتفاقا من میخوام بگم قبل قرن 9 هم اتفاقا خود بوعلی و شیخ اشراق هم مباحث منطقی دارن که تو منطقشون نیوردن. کجا آوردن؟ لابلای فلسفهشون آوردن که اتفاقا خیلی هم مهمه. حالا عرض میکنم. خب پس این یه اهمیت و جایگاه و توضیح درباره این منظورم از تراث نامرئی و پنهان و مخفول و مخفی و اینا چیه، این بود که امروز میخواییم درباره این صحبت کنیم. حالا بخوام یه فهرست تقریبا جامعی عرض کنم که این تراث مخفی و مخفول منطق کجا هست. تو منطق نیست، یعنی تو کتابای رسمی منطق نیست. پس کجاست؟ توی به طور مشخص 5 در واقع موضع مختلف دنبال این مباحث منطقی تو لابلای اون 5 موضع میشه گشت. یکی چیه از همه شاخصترش؟ خود فلسفه، که حالا اینو باز میکنم. یکی دیگه چیه؟ کلام. کلام یعنی چی؟ یعنی لابلای کتابهای کلامی مباحث منطقی مطرحه، بشه اونا رو استیاد کرد. استیاد یعنی صید با تلاش، باب افتعال استیاد. سوم چی؟ اصول. چهارم علم عرفان. پنجم خود دین، خود یعنی آیات و روایات و تفسیر آیات و روایات. از اینه که گفتم به ترتیب از پربسامدتر و حجیمتر به کم حجمتره، ولی انصافا تو همه اینا هست. من از کم حجمتر از پایین شروع کنم. پایین یعنی از جهت میزان کمیش. مثلا تو خود آیات و روایات هم نکات منطقی، مطالب منطقی وجود داره، و تو تفسیر این آیات و روایات. من فقط یه چند تا کتاب بهتون معرفی کنم. فرض کنید یکی به شما بگه مثلا چند نفری که تو فلسفه مطلب دارن و بگید، یعنی آقا افرادی در تاریخ بشر که در موضوعات فلسفی نظر دارن، شما کیا رو میگید؟ فلسفه است فعلا حرفمو. کیا رو میگی؟ همینا که شنیدید دیگه، ملا صدرا، بوعلی، نه شیخ اشراق، کانت تو غرب، نمیدونم دکارت، که اینا اینجوریه. من میگم اینا همه تراث مرسومه، یه تراث پنهانی هم دارید. مثلا چرا از خود پیامبر اسم نمیبرید؟ از خود حضرت علی علیه السلام. ائمه ما فیلسوف نبودن به معنای مرسومش، کتاب فلسفی نداشتن، کتابی که مثلا بگیم این کتاب حضرت علی مثلا تو فلسفه نوشته. به این معنا دانشمند به معنای مرسومش نبودن، ولی پدر جد همه دانشمندا بودن. تو آیات و روایات پر از قرر و درری که زاینده علمه. در نتیجه کسی که میخواد یه کار عمیق فلسفی بکنه، اگه فقط بره به تراث مرسوم بسنده بکنه، کار خیلی اشتباهیه. حتما باید بره با این نگاه آیات و روایات هم نگاه کنه، اصلا با این نگاه که کسایی که اوج معارف و حقایق و پدرجد خلاصه همه این فلاسفه بودن این حرفا رو زدن. همین نکته باعث شد که مثلا علامه طباطبایی رحمت الله بیاد کتاب علی و فلسفه الهی رو بنویسه. یه کتاب کوچیک ولی با نگاه خیلی قشنگ، اسمش هم همینه، علی و فلسفه الهی. حالا این چاپی که من دارم نشر مطهر چاپ کرده، کارت ترجمه شو چاپ کرده. علی و فلسفه الهی یعنی چی؟ یعنی محتواهای فلسفی در فرمانشات حضرت علی. یا جناب آیت الله جوادی امام رضا علیه السلام و فلسفه الهی نوشتن، یعنی اون دغدغه. حالا تو منطق هم میشه همچین کاری کرد. جزء اولین افرادی که این دغدغه رو داشت و رفت تو آیات و به طور خاص آیات مباحث منطقی آیات رو بیرون کشید غزالیه، که یه کتابی نوشته به اسم قسطاس مستقیم، که اسمش متخذ از یه آیه از قرآنه که و زنو بالقسطاس المستقیم. دغدغش اینه که آقا همین مباحثی که تو منطق هست تو آیات به چه شکله، که جناب استاد علامه حسن زاده توی اون کتاب قرآن عرفان برهان از هم جدایی ندارند از این مباحث تو اونجا هم توی یکی از فصلا آوردن. یا فرض کنید یه کتاب دیگه سجلدی هست، نشر سهروردی چاپ کرده، آقای خرمیان نوشته، به اسم، خیلی کتاب قشنگیه اون سجل، به اسم قواعد کلی عقلی در آیات و روایات، خیلی کتاب خوبیه. یه بخشی از جلد سومش، حتی بخش کوتاهش مربوط به منطقه، فلسفه، عرفان، کلام، همه چی هست، یه بخش مربوط به منطقه. بخوام بگم یعنی مباحث منطقی رو میشه تو در واقع دل آیات و روایات و به تناسبش در تفسیر آیات و روایات هم پیدا کرد. البته منطق به طور خاص یکم کم بسامدتره، مثلا فلسفه خیلی زیاده تو آیات و روایات، مباحث مثلا عرفان، کلام، اینا دیگه خب منبع اصلیش اصلا ماست. حالا اونا خودش جای خودش توضیح داره. جای دیگه که عرض کردم چی بود؟ مثلا توی عرفان بودش. یعنی چی منطق؟ تراث در واقع مخفی و پنهان منطق عرفانه. یعنی آقا به هر حال تو حوزه ما یه علمی داریم، چه درست چه غلط، اصلا کاری ندارم درست غلط نظر متفاوت درباره عرفان چیه، به هر حال یه علمی اسم عرفان داریم. این عالمان این علم لابلای مباحث عرفانیشون از مباحث و نکات منطقی به تناسب نیاز خودشون صحبت کردن، که اتفاقا خیلی برای ما باید مهم باشه. چرا؟ به طور خاص مباحث منطقی ذیل عرفان باید برای ما مهم باشه. ما که میگم یعنی برای یه پژوهشگری که میخواد مجتهد کار اجتهادی و فنی تو منطق بکنه دیگه، ما منظورم اینه، نه در مقام تحصیل و مثلا پایه یک و دو اینا، نه در مقام تحقیق. چرا باید مهم باشه؟ چون علم عرفان ادعاش اینه من میخوام به چی بپردازم؟ به شهود. شهود یعنی چی؟ به علم حضوری. یعنی تقریبا تنها علمی تو حوزه که ادعاش این آقا من میخوام مفصل به علم حضوری بپردازم این علمه. حالا سوال پیش میاد، همه این مباحثی که ما به طور مرسوم تو فلسفه و کلام اینا تو منطق میخونیم غالبا در فضای علم حصولیست، غالبا در فضای علم حصولیست، چه فلسفه چه کلام چه خود منطق مرسوم. ولی عرفان چون به علم حضوری میپردازد، به تناسبش به دغدغه ها، نیازها و مباحث منطقی علم حضوری هم میپردازد، که یه لیستی از اینا هم جمع شده، یه فهرستی جمع شده که کجاهای عرفان کیا پرداختن. من فقط یه نمونه شو بردم براتون بخونم، نمونه‌های زیادی داره. مثلا به عنوان یه کتاب که به عنوان کتاب درسی تو عرفان در واقع نظری، کتاب اول درسیه، کتاب تمهید القواعده، که در واقع بوستان کتابم چاپ کرده و اصلا نمیخوام قضاوت کنم کتاب خوبیه بدیه، انحراف داره نداره، اصلا کاری با این جنبه ندارم. من فقط دارم میگم مباحث منطقی لابلای اینها مطرح شده، در واقع منطق علم حضوری، منطق علم حضوری که مباحثی داره مختلف. یه جاشو من براتون میخونم چون جالبه. خاتمه این کتابه، یعنی کتاب تعمیر و قواعد، اون صفحه آخرش میگه که دقیقتون، میگه یه نکته دقیق بگم خلاصه، میگه قد بقیه ها هنا بحث مفید لابد و انشیر الیه اشارتن خفیفه. یعنی یه نکته مهمی باقی مونده میخوام بهش اشاره کنم، این آخرین چیزیه که میاره. میگه که اعلم ان اصحاب النظر و تعلیم اندهم علم یمکنن یتمیز به نظر صحیح عن الفاسد. میگه اصحاب نظر و تعلیم، یعنی کسایی که در علم نظر و تعلیم، یعنی کسایی که در علم اصولی کار میکنن، اندهم پیش اونا علمی هست که به وسیله اون علم تمیز میدن بین علم حصولی صحیح از غلط، که منظورش علمیه منطق. بعد میگه حالا سوال اینه که ولیسه اندست سالکین، و آیا پیش سالکین، سالکین یعنی کسایی که تو عرفان کار میکنن، با علم حضوری کار میکنن، من اصحاب المجاهده آلتون شعنوها ما ذکرنا، آیا چیزی نیست وسیله آلت؟ علم منطقون گفتیم آلت دیگه، ابزاره. آیا کسایی که تو علم حضوری کار میکنن، آیا پیششون براشون منطقی وجود نداره که علم حضوری رو بتونن غلط و صحیحش رو تشخیص بدن؟ بعد شروع میکنه توضیح دادن که چرا اتفاقا هستش. حالا من دارم خلاصش رو میگم. خلاصش اینجا میگه که لابد دل سالکین، اینجوری میگه، لابد دل سالکین من اصحاب المجاهده ان یحصل العلوم الحقیقیت الفکریت نظریه اولا. میگه کسایی که میخوان برن تو عرفان حتما باید علوم حقیقیه فکریه نظریه رو یاد بگیرن. فکریه نظریه یعنی چی؟ یعنی همین علوم حصولی، حالا چه فلسفه است، چه کلامه، چه فقه، چه اصوله، کل علوم رو باید یاد، کل علوم حصولی رو باید یاد بگیرن اولا که چی بشه. بعدش میگه بعدش باید به مثلا مباحث مسائل سلوکی و مثلا اخلاقی رو بپردازن. خلاصه میگه، میگه اینو یاد بگیرن حتی تأثیر هذه العلوم النظریه، تا اینکه این علوم نظری، علوم نظری یعنی کل علوم حصولی، همین علومی که به طور مرسوم تو حوزه خونده میشه، اینا چی بشه؟ میگه تا علوم نظری به نسبت الی المعارف ذوقیه، تا نسبت علوم حصولی به معارف ذوقی، منظورش از معارف ذوقی چیه؟ علم عرفان و علم حضوری. خلاصه خلاصه میگه علم حضوری به نسبت علم حضوری کل علم العالی المنطقی به نسبت علل علوم نظریه. میگه چطور علم منطق خطا سنج علوم حضوری، علم منطق خطا سنج علوم حصولی است، کل علوم حصولی هم خطا سنج علوم حضوری است. میگه کل علوم حصولی منطق علم حضوری است. حالا این یکی از کلیداست. حالا کلی اینو البته جای خودش گفته بحث مهمیه که وعلم ان تحقیق الکلام فی هذا الموضع انما یحتاج الى کلام مبسوط لا یحتمل هذا المختصر، که بحث خیلی مفصلیه که این مختصر خلاصه جاش نیست و خیلی بحث مهمیه که اتفاقا بزرگان ما رو این تاکید دارن که چطور علوم حصولی، مثلا همین فلسفه، فقه، اصول، خطا سنج علوم حضوری است. اصلا مگه علوم حضوری خطا دارد که حالا بگیم چیزی لازم داریم که خطا سنج علوم حضوری باشد؟ میخوام بگم اینا همه کجاست. من نخواستم اینجا هیچ نکته‌ای بگم، فقط خواستم یه نمونه بگم که نگاه کنید مباحث منطق علم حضوری در لابلای مباحث عرفانی ما، یعنی در لابلای کتب عرفانی ما هست. این میشه یکی از تراث پنهان، مخفی و مخفول علم منطق. علم دیگه اصول، اصول هم همینطوره، اصول هم لابلای علم اصول به تناسب دغدغه های علم اصول پر از چی؟ پر از مباحث منطقی. مثلا همین بحث دلالت که خوندیم همین اول منطق دیگه، هر کی یه ذره منطق خونده باشه دلالت رو خونده. دلالت نمیدونم مطابقی داریم، تزامنی داریم، التزامی داریم. خب تا همینجا ما خوندیم دیگه. ولی تو علم اصول به دلیل دغدغه هایی که هست که نمیخوام ایش توضیح بیشتری بدم، اتفاقا همین بحث دلالت رو خیلی دقیق‌تر باز کردن. تمام زوایا و خفایایی که حتی خود منطقیون ما، منطقیون ما یعنی منطق اسلامی مرسوم قبل قرن 8 بهش نپرداختن، اتفاقا تو اصول ما خیلی دقیق و عمیق بهش پرداخته شده. حالا یکی دوتا نیست، تو اصول خیلی زیاده. علم دیگه ای که عرض کردم چی بود؟ کلام بود. تو کلامم مخصوص کلام پس از خواجه نصیر. چرا مخصوص میگم کلام پس از خواجه نصیر؟ خواجه نصیر معروفه که در واقع بعضی از مباحث فلسفی رو وارد چی کرد؟ علم کلام کرد. به تناسب اون مباحثی که وارد کرد، یه سری دغدغه های ویژه منطقی هم وارد کلام شد. بعد از خواجه نصیر متکلمیون ما زیل اون مباحث که دغدغه‌های منطقی بود به در واقع نکات عمیق و دقیق و اختلاف نظرها و استدلالا پرداختن، که در واقع یکی از تراث، حالا این قسمتاشو باز بیشتر توضیح میدم، یکی از تراث جاهایی که خلاصه ما باید منطق مقفول و مخفیمون رو پیدا بکنیم تو کلامه. دیگه مفصل تر از همه کجا؟ فلسفه. فلسفه دیگه حالا چه از قبلش مشاد اشراق و مخصوصا حکمت متعالیه، دیگه پر از مباحث منطقیه. پره یعنی چی؟ یعنی همه منطق تو فلسفه هست؟ نه، اون مسائل ویژه‌ای که اثر ویژه محتوایی داره تو فلسفه ما روش بحث شده، که حتی خود اون فرد، مثلا ملا صدرا کتاب منطقی داشت یا نه؟ دیروز گفتیم که داشت دیگه. خود ملا صدرا بعضی از نظرات نهایی منطقیشو نباید لزوماً تو کتاب منطقیش دنبالش بگردی، باید تو کتاب اسفار دنبالش بگردی. بله خیلی خوب بود اگه خود ملا صدرا نظر نهاییشو از فلسفه تو منطق هم می آورد، ولی به هر دلیلی که قابل توضیحه که توضیح میدم، خیلی از نظرات نهاییش تو فلسفه است. حالا من میخوام از الان وارد بشم، اینم پس منابعش که این پنج منبع و الان میخوام وارد بشم از قرن 9 به بعد بگم واقعا چه اتفاقی افتاد، یعنی کجا چه کتبی و چه روندی. بله نه، اسفار یک کتابی بوده که ملا صدرا از مثلا 30-40 سالگی شروع کرده نوشتنشو تا آخر عمر، یه جور نبوده، یه حالت دارت المعارفی داشته که هی کاملش میکرده. منطق و لابلا
نوشته
همه کتاباشو در واقع هین، آره، یعنی اسفار کل زندگیشو میگیره خلاص. خب قرن 9 اگه بخوام بگم چه اتفاقی افتاد، قرن 9 اگه بخوام یه اسمی براش بذاریم، قرن 9 قرن مکتب شیرازه. یعنی چی مکتب شیراز؟ ببینید، میرسید آخرین منطقدانی که تو قرن 8 بود یادتونه کی بود که دیروزم عرض کردیم؟ تو قرن 8 بود آخرین نفری که تو قرن 8 بود، میرسید شریف جرجانی بود دیگه، که متوفای 816 بود، که گفتیم ملحق به قرن 8 معمولا 10 سال 15 سال اول یه قرنی هم ملحق به قرن قبل میکنن. خب میرسید شریف جرجانی در واقع اولین نفریه که خیلی در واقع توی شیراز یه مدرسه و یه در واقع محفل علوم عقلی را انداخت. حالا تو بعضی نقلام هست که حافظ شاگرد میرسید شریف جرجانی هم بوده، خیلی بی ربطه به نظر، ولی خب حافظ جزء از یه جهت جزء حکماست. بعد میرسید شریف جرجانی تو نقل هست که همه رو من میکرد از شعر گفتن. به هر حال شیراز میطلبه دیگه که آدم اونجا بخواد شعر بگه، اصلا هست که همه رو من میکرد، به حافظ میگفت تو حتما شعر بگو. بعد هر سری که میواد سر درسش میگفت مثلا از واردات غیبیه چی داری؟ بعد بقیه اعتراض میکردن، میگفتن آقا شما میگی شعر نگو، هی حافظ رو تشویق میکنی، بابا اونا که شما میگی مثلا شعره دیگه، این میگه حکمت واقعا هست اینا که میگم، یعنی نقلش هست در واقع. حالا میرسید شریف جرجانی اولین نفری که تو شیراز یه کرسی درس و یه محفل گرم و یه مدرسه گرم علوم عقلی تشکیل میده، و مکتب شیراز به در واقع مبدعیت میرسید شریف جرجانی و دیگه حالا شاگردان و شاگردان و شاگردان شکل گرفت که تقریبا یه دو قرنی قرن 9 و 10 خیلی مکتب شیراز پر رونق بود. سه نفر غیر از میرسید شریف جرجانی، سه نفر خیلی شاخصن تو مکتب شیراز. اولا بگم مکتب شیراز اون سه نفر کیان، اسمشون رو بگم. نفر اول فاضل قوشچی، فاضل قوشچی. نفر دوم دوانی، ملا جلال دوانی. نفر سومم سید سند. اینا سه فردی هستند که تو کلام و فلسفه خیلی معروفن و شاخصن. سید سند معروف به سید سند، سید صدرالدین دشتکی اگه اشتباه نکنم معروف به سید سند، که ملا صدرام خیلی به اینا عنایت داره، به هر سه نفر، فاضل قوشچی، ملا جلال دوانی و سید سند. این سه نفر دیگه خیلی افراد دیگه هم هستن، مثلا ملا عبدالله یزدی، همین حاشیه ملا عبدالله بود دیروز عرض کردم، ملا عبدالله یزدی هم تو شیراز درس خونده، یعنی جزء مکتب شیرازه. مکتب شیراز مکتب در واقع چه علمیه، محورش چه علمیه؟ مکتب شیراز محورش کلامه، به دلایل مختلف که حالا جای توضیحش نیست، محورش کلامه. کلام کیه؟ کلام خواجه نصیر. خواجه نصیر یه کتاب که کلام نداشت، خیلی کتاب خلاصه‌ای بود، یادتونه تجرید الاعتقاد، کلام حلی هم اونو شرح کرده بود، میرسید شریف جرجانی هم اونو شرح کرده بود. میرسید شریف نه ببخشید فاضل قوشچی اونو شرح کرد، تجرید الاعتقاد خواجه رو فاضل قوشچی هم شرح کرد، دوانی و سید سند به شرح قوشچی حاشیه زدن. یعنی بر مدار مباحث کلامی، علم کلام مکتب شیراز پیش میرفت که لابلای کلامشون مفصل مباحث فلسفی هم میآوردن، مفصل مباحث منطقی هم میآوردن. چرا؟ چون بر مدار کلام خواجه بود و خواجه هم کلامش معروفه که کلام فلسفی بوده، اولین نفریه که جدی فلسفه رو مقداری که لازم بوده وارد کلام کرده. حالا داستانهای مختلف داره که مثلا بین دوانی و سید سند اختلاف نظرهایی بود، مثلا اول سید سند حاشیه زد، بعد دوانی حاشیه زد، بعد به حاشیه سید سند اشکال گرفت تو حاشیه است، بعد دوباره سید سند حاشیه زد به اشکالاتش یعنی همشون هی مثلا سید سند دو تا حاشیه داره، دوانی سه تا حاشیه داره، که اینا هی سلسله وار در واقع جواب هم بوده. اتفاقا اثر منطقی هم دارن. کتاب مطالعه یادتونه شرح مطالعه برای کی بود؟ شرح مطالعه برای قطب رازیه، که میرسید شریف جرجانی حاشیه داشت بر شرح مطالعه. سید سند و دوانی بر حاشیه میرسید شریف حاشیه زدن. طبیعی هم هست چراها. ببینید میرسید شریف محور مکتب شیرازه، یعنی فرض کنید یه استاد بزرگیه، مثل علامه طباطبایی چطور محور شد تو قم، تو مثلا فلسفه، شاگردانشون همه ناظر به علامه، اونجا هم اینجوری بود، میرسید شریف یا قوشچی شاخص شدن، یه بقیه ناظر به آثار اونا بودن. همینا باعث شده که کتاب مستقل عنواندار تو منطق نداشته باشن، شاید تو فلسفه نداشته باشن، ولی در واقع منطق و فلسفهشون تو دل همین کتابای کلامیشونه، تو دل همین حاشیه‌های کلامیشونه، که اتفاقا مطالب خیلی مهمی دارن، الان جای توضیحش نیست. مثلا همین فاضل قوشچی چند تا نظر خیلی مهم داره تو منطق و فلسفه، دوانی چند تا نظر خیلی مهم داره، و سید سند. کلا مکتب شیراز یه مکتب خیلی مهمیه، یه نقطه عطفی تو علوم عقلی اسلامیه به دلایلی، حالا اصلا جای باز کردنش نیست، ولی کسی علاقه داره میتونه به در واقع مثلا کتاب جناب استاد یزدانپناه که دو جلد کتاب دارن به اسم حکمت اشراق، ایشون حکمت اشراق دو جلد کتاب دارن که انتشارات سمت و همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ کرده، تو اونجا تو موارد مختلف به کارای قوشچی، سید سند و دوانی هم پرداختن. مثلا یه نمونهشو بگم، دوانی جزء اولین نفرایی بود که خیلی سعی کرد در واقع فلسفه رو با عرفان جمع کنه، همون چیزی که بعداً ملا صدرا موفق بهش شد، دوانی جزء اولین نفره بود که خیلی جدی اینا رو سعی کرد با هم جمع کنه. حالا اینا جزئیاتیه که شاید خیلی برای بحث منطقمون مهم نیست، ولی اجمالا قرن 9 قرن مکتب شیرازه. خیلی این سه نفر هم تو قرن 9 هن. البته قرن 10 هم مکتب شیراز ادامه داره، ولی قرن 10 با بحث حکومت صفویه و پایتخت شدن اصفهان مخصوص با فردی مثل میرداماد، از قرن 10 اصفهان خیلی پا میگیره و جدی میشه. یعنی قرن 10 میشه قرن در واقع مکتب اصفهان، قرن 9 مکتب شیراز، قرن 10 مکتب اصفهان به طور خاص میرداماد، و قرن 11 کی ظهور میکنه که دیگه محور قرن 11 ملا صدرا. درست شد؟ حالا مکتب اصفهان چند تا فرق با مکتب شیراز داره. یکی این که فلسفه محور اصفهان به خلاف شیراز که کلام محور بود. دلایلش هم حالا مختلف و متنوع، ولی اون فرد اصلی که در واقع هویت مکتب اصفهان پایه‌گذاری شد بر اساس اون میرداماده. میرداماد هم کتابای فلسفی گذشتگان رو مفصل درس داد مثل شفا و اینا، هم خودش آثار مستقل فلسفی نوشت مثل افق مبین، مثل قبسات، هم علاوه بر فلسفه به علوم نقلی هم خیلی توجه داشت و اصلا جز بزرگان علوم نقلی هم هست، چه توی فقه، چه توی در واقع حدیث، توی تفسیر. خلاصه فرد خاصیه میرداماد. حالا میگید میرداماد ربطش به منطق چیه؟ شما برید ببینید اصلا هیچ جا تقریبا از میرداماد به عنوان یه در واقع منطقی، منطقدان اسمی نمیبرن. چرا؟ چون هیچ کتابی مستقل درباره منطق نداره. ولی بهتون بگم با یه فحص خیلی کوچیک که عرض میکنم، با یه فحص کوچیک میبینید 5 تا مسئله ایشون تو منطق پایه‌ریزی کرده، ابداع کرده که اصلا تحولی اساسی توی منطق و فلسفه ایجاد کرده. یعنی میرداماد یکی از بی‌نظیرترین منطقدانای تاریخ اسلامیه، ولی چون کتاب مستقل منطقی نداره، این آقایونم فقط دنبال کتابای مستقل بودن، اصلا اسمی از میرداماد نیستش. میرداماد یه منطقدان بی‌نظیر ناشناخته است که تو هر کدوم از این 5 تا مسئله، حالا شما نمیدونید 5 تا مسئله چیه، من فقط فهرستشو میگم بعدها اگه کسی علاقه داشت پیگیری بکنه، ولی این هر 5 تا رو ملا صدرا تو آثارش آورده، پذیرفته و بست داده، به طوری که خیلی ها گمان کردن ملا صدرا مبتکر این نظراته، در صورتی که کی مبتکر این نظرات بوده؟ میرداماد. و ملا صدرا از استادش گرفته. ملا صدرا محوری ترین استادش میرداماده، که نامه هایی که بین ملا صدرا و میرداماد هم هست خیلی جالبه. مثلا تعبیراتی که ملا صدرا درباره میرداماد داره که مثلا سیدی و سندی و علیه اعتمادی فی علوم فی کل العلوم، مثلا العقلیه و نقلیه، اینجوری اینقدر تو هم علوم عقلی هم تو علوم نقلی. خیلی میرداماد یه فرد خیلی بی‌نظیر. اصلا میرداماد ادعاش این بوده که من یه مکتب جدید در فلسفه ابدا کردم، که خودش اسمشو میذاشته مکتب یمانی، و شاگردانشو خیلی تشویق میکرده به نوشتن. یعنی اون تشویقای میردامادی که تبدیل میشه به ملا صدرا. ملا صدرا حالا اینا توضیحات مفصل خودش تو فلسفه لازم داره، ولی حالا اجمالا تو منطق که محل بحث ماست، 5 تا مسئله خیلی جدی که در واقع میرداماد داره. یه کتاب داره میرداماد، افق مبین، 100 صفحه اولش، اگه کسی بخونه این 5 تا تو اون 100 صفحه اولشه. اسم کتاب کتاب فلسفی ظاهرا، ولی تو 100 صفحه اولش مفصل این 5 تا مفصل که عرض می‌کنم، یعنی خیلی به تصریح و واضح این 5 تا مبنا میرداماد آورده و چقدر اینا تو آینده فلسفه ما تاثیرگذار شده. من فقط حالا فهرستوار عرض می‌کنم، من چیزای دیگه هم قطعا هستا، ولی این 5 تا جزء شاهکارهای میرداماد، شاهکارهای منطقی میردامادو. اولیش بحث تقسیم حمل به حمل اولی و شایع. دومیش تفسیر قضیه حقیقیه و خارجیه است، یه تفسیر ویژه از قضیه حقیقیه و خارجیه. سومیش تقسیم قضیه به بطیه و لابطیه است. بط با ته دو نقطه یعنی قطع، بطیه و لابطیه است. تقسیم قضیه به بطیه و لابطیه. چهارمیش تقسیم معقول ثانی به منطقی و فلسفی. و پنجمیش تقسیم در واقع معرفی حیثیت تقییدیه و تفاوتش با حیثیت تعلیلیه. تقییدیه آخریش پنجمیش معرفی حیث تقییدیه قید حیث تقییدیه تعلیلیه. الان شاید بعضیاتون اینا رو ناآشنا باشید و من بهتون میگم متاسفانه تو منطق مظفرم سه تا از اینا نیست، در صورتی که خیلی خوب و لازم بود بیاد. چرا؟ چون به شدت توی فلسفه ملا صدرا، به شدت، اینی که میگم با شدت خیلی زیاد، بنیان حکمت متعالیه روی تقریبا هر پنجتای اینا استواره. البته چند تاش مهمتره، مثلا حیث تقییدی و تعلیلی یا تقسیم معقول ثانی به منطقی و فلسفی، اون دوتا آخریه خیلی مهمه. متاسفانه اون در واقع دوتا آخری، ستای آخری اصلا توی منطق مظفر نیومده. چرا نیومده؟ چون تو کتابای رسمی منطقی نیست. چرا نیست؟ چون اینا ابتکارات میردامادِ، میردامادم این ابتکاراتش تو فلسفه است و تو فلسفه هم اینا اونو جزء تراث منطقی نمیدانستن ناخودآگاه، پس سراغش نرفتن. منطق مظفر که خواست نوشته بشه از روی تراث مرسوم منطق نوشته شد که ایشون حق داشت، اشتباهی نبود، ولی به هر حال میخوام بگم این مشکلات پیش میاد که فلسفه ملا صدرا نیاز به مبانی منطقی داره که توی درس رسمی منطق، حتی منطق مظفر هم خونده نمیشه. حالا اگه جوهر و نزید بخونید خونده میشه؟ شرح شمسیه چی؟ شفای بوعلی چی؟ اشارات چی؟ نه. تنها یه کتابه که شاید بعضی از اینا توش باشه، اونم کتاب حاج مولا هادی سبزواریه. چون حاج مولا هادی سبزواری خودش فیلسوف صدراییه، میدونه اینا مهمه، بعضی جاها اینا آورده که ایشون هم کامل همه اینا رو تو منطقش نیاورده. چقدر لازمه که اینا مفصل، البته حمله اولی و شایع هست تو منطقه، تو منطق مظفر هم هست. به ترتیب یه بار دیگه: یک، حمله اولی و شایع، دو، تفسیر قضیه حقیقی و خارجیه، سه، تقسیم قضیه به بطیه و لابطیه، چهار، تقسیم معقول ثانی به منطقی و فلسفی، پنج، معرفی حیث تقییدیه و تفاوتش با حیث تعلیلیه. که حالا حاجی لابلا بعد مثلا معقول ثانی رو آورده، ولی حالا یادم نیست تو منطق آورده یا تو فلسفه، مثلا یه فصل ولی براش جدا کرده. میخوام بگم این یکی از مشکلات منطق امروز ماست که قفلت از این تراث نامرئی، تراث پنهان، باعث شده کتابای منطقی ما غالبا مسائل قرن هشت قبل داشته باشه، نه مسائلی که در دل فلسفه و کلام و اصول رشد کرد. حالا این یعنی ما این منطق رو نخونیم؟ این منطق مهم نیست؟ نه، اتفاقا خیلی مهمه، ولی لازمه بعد از این منطق یا در حین این منطق مسئله محور رو این مسائلی که تو فلسفه و کلام و اصول و عرفان و اینا بعدها رشد کرده هم کار کنید. یعنی خلاصه منطق ما تو قرن هشت گیر کرده. چرا؟ چون بعد از قرن هشت تراث مستقل منطقی نداریم و ما داریم اینا رو توضیح میدیم، بگیم که برای تحقیق و پژوهش تو منطق چقدر این تراث مهمه. اینم الان از ساعت مرسوم گذشته، دوستانی که میخوان تشریف ببرن راحت باشن، ما احتمالاً تا مثلا 20 دقیقه دیگه هم باشیم که این بحث رو من تمام کنم، ولی راحت باشن دوستان هر جوری که خودشون صلاح بدن. فقط درم باز بذارید ببخشید. خب اینم قرن ده که به طور خاص میرداماد بود و معرفی میرداماد و کارهای مهمی که انجام داده. حالا میرسیم به خود قرن در واقع 11 که ملا صدراه، که متوفای 1050 ملا صدرا. خب ملا صدرا آثار رسمی و تراث رسمی داره، همون حاشیه بر شرح حکمت الاشراق بود، فرض کنید که اون کتاب التنقیح بود، ولی نمیگم اینا مهم نیست، اتفاقا این آثار منطقی ملا صدرا که آثار مرسومشه مهمه، ولی از یه جهت به اندازه اهمیت اینا مباحث منطقی لابلای اسفار ایشون هم مهمه. یه وقتای نظرات نهای منطقیشو تو این کتابای منطقی نیوورده و تو کجا آورده؟ توی اسفار آورده که اتفاقا این زیاده، حالا دلایل خودش هم داره. حالا اجمالش این که چون در مقام حاشیه بر شرح حکمت الاشراق بوده، یه وقتایی تو منطقش با مبانی منطقی حکمت اشراق همراهی کرده، در صورتی که نظر نهایی خودش اونی نیست که تو حاشیه بر حکمت اشراق آورده. نظر نهایی خودش رو تو کجا آورده؟ توی اسفار آورده. خب لازمه ما چیکار کنیم؟ لازمه که یکی پیدا بشه منطقیات اسفار رو جمع کنه که بشه اصلا میشه یه اسم گذاشت براش، قشنگ یه عنوان گذاشت که آقا اینا مباحث منطقیه، اصلا میشه یه کتاب منطقی مستقل ملا صدرا، ولی کتاب منطقی که از لابلای اسفار جمع شده. حالا جالب بهتون بگم فقط ملا صدرا اینطوری نیست، فکر دقت کنید حتی بو علی و شیخ اشراق هم بعضی مواقع اینجوریان، با اینکه بو علی و شیخ اشراق قبل قرن هشتن آثار مستقل منطقی هم دارن، ولی باز تو بعضی موارد، البته نه زیاد، تو بعضی موارد نظر نهایی و فنی خودشونو توی فلسفه آوردن نه تو منطق. چرا آدم وسط یه بحث عمیق فلسفی اونجا یهو نظر خودشو میگه؟ یعنی اونجا جاشه که تازه بگه نظر من اینه. اگه بخواد تو منطق بگه مجبور کلی از این مسائل فلسفی رو بیاره بعد اونو بگه. این کارو نکردم. خلاصه مثلا چند تا نمونه عرض کنم. شیخ اشراق معروف به شیخ اشراق چرا؟ چون جنبه های شهود و علم حضوری و اینا براش خیلی پررنگ بوده. حالا جالبه تو فلسفهش درباره ابعاد منطقی شهود صحبت کرده و اینکه شهود چجوری تو کجای منطق قرار میگیره، میزان اعتبار معرفتیش چقدره، تو فلسفه درباره این صحبت کرده، ولی اون تو منطق اونجایی که باید از این صحبت میکرد صحبت نکرده. یعنی اگه کسی فقط منطق شیخ اشراق رو بخونه فکر میکنه خب شیخ اشراق هم هیچ صحبتی درباره شهود از نظر منطقی نکرده، در صورتی که این صحبت ها رو باید کجا پیدا کنه؟ تو فلسفه در واقع اشراق. بو علی هم همینطور. بو علی به طور مشخص ذیل باب تصورات منطق، همین چیزی که تو تصورات شما میخونید، تعریف چگونه است، تعریف جنس و فصلیه، مثلا جنس به علاوه فصل، اینجور چیزا رو گفته، ولی انواع دیگه ای از تعریف هم بو علی بهش قائله که تو فلسفه هم اینا رو آورده اما تو منطق تو باب تعریف نیاورده. یعنی اگه کسی فقط باب تعریف منطق رو بخونه احساس کنه خب تعریف فقط اینجوریه دیگه، جنس و فصل و اینا، در صورتی که خود همین بو علی تو آثار فلسفیش نوعهای دیگه یه تعریف هم آورده، مثلا ذیل تعریف نفس، ذیل تعریف عقل، کلن ذیل تعریف بساط که همین رو توضیح داره، که اتفاقا این پایه مهمیه برای اینکه ما یه تحول مهم تو باب تصورات ایجاد کنیم. یعنی این تراث مخفی رو اگه بتونیم آشکار کنیم، باز کنیم، به تناظر صنعت خمس، صنعت خمس یادتونه چی بود؟ صنعت خمس تصدیقات مادی بود، به تناظر صنعت خمس میشه یه صنعت خمس هم برای تصورات درست کرد که اتفاقا خیلی لازمه، نه اون مقولات عشقی که گفتیم رفت تو فلسفه، نه ها. یه چیز دیگه که حالا اون توضیح خودشو داره، جاش اینجا نیست. حالا خلاصه کلام این که اون نتیجه کاربردی عملیاتی که برای ما داره چیه؟ یعنی الان ما بخوایم تعمیق، کار تعمیقی اجتهادی توی منطق انجام بدیم، عملا برای ما چه نتیجه‌ای داره؟ نتیجه عملیش اینه کسی بتونه اینا رو استیاد کنه، یعنی این تراث پنهان، تراث مخفی رو استیاد کنه، میخواد توی بحثای منطقی نظر بده، کلا تو منطق مجتهد بشه، عمیق کار کنه، ناظر به این ناظر فقط به تراث مرسوم نباشه، ناظر به این تراث پنهان و مخفی هم باشه که اتفاقا اینا تو بعضی مسائل خیلی خیلی راهگشاست. بعد از ملا صدرا دیگه هر کی که اومد غالبا ناظر به ملا صدرا بود، یعنی حاشیه بر آثار ملا صدرا داشت، یا اگه کتابی هم نوشت کتابش ناظر به کتاب فلسفی ملا صدرا بود. در نتیجه غالبا اگر بخواید دنبال منطق پس از ملا صدرا بگردید، باید سراغ چی برید؟ باید سراغ حواشی این افراد بر آثار ملا صدرا. و خلاصه اون موازه ای از فلسفه، به طور مشخص اون موازه ای از فلسفه که ملا صدرا بحثای منطقیشو اونجا آورده، این بزرگواران بعد از ملا صدرا مباحث منطقیشونو تو اونجاها آوردن. واضحه؟ یعنی ملا صدرا کجاهای اسفار مباحث منطقی آورده، اگه کسی اینا رو بلد باشه میتونه تو بعدیا، مثلا علامه حسنزاده، علامه جوادی، نمیدونم علامه مسواف، علامه طباطبایی، اینا مباحث منطقیشون کجاست؟ خب شاید خیلی کتاب مستقل منطقی نداشته باشن، ولی مثلا تو شهر یا حاشیه‌شون بر کتاب‌های فلسفی همون جاهایی که ملا صدرا بحث‌های منطقی داره، اینا هم بحث‌های منطقی رو باز کردن که یه تراث خیلی خیلی بی‌نظیری به دست میاد. حالا یه فهرست خیلی جامعی ما از همه اینا تهیه کردیم، یه اجمالاً عرض می‌کنم. در واقع افراد برجسته‌ای بعد از ملا صدرا شاید بشه گفت 5 نفرن که خیلی شاخصا. یکی خود فیض کاشانی که شاگرد ملا صدرا بوده، یکی ملا علی نوریه، یکی ملا هادی سبزواری، بعد آقا علی مدرس، بعد هم علامه طباطبایی. البته اینا حالا توضیحات مختلف هر کدوم دارن و اینا، ولی مثلا علامه مثلا ملا هادی سبزواری کتاب مستقل تو منطق داره. فیض کاشانی، ملا علی نوری، ملا هادی سبزواری، آقا علی مدرس و علامه طباطبایی. مثلا ملا هادی سبزواری کتاب مستقل تو منطق داره، یا علامه طباطبایی بعضی رساله های مستقل داره، مثلا رساله برهان، رساله مثلا مغالطه. اما همه اینا تو همون موازه‌ای که ملا صدرا بحث‌های منطقی کرده، یه وقتایی حاشیه زدن، نکات منطقیشون رو تو اون حاشیه گفتن. الان مشخصه مثلا علامه طباطبایی کجاها همچین حاشیه‌های منطقی داره. پس میگم همه اینا جزء تراث پنهان حساب میشه. چی شده؟ آقا علی مدرس زنوزی، مدرس. حالا این ربطش به در واقع منطق غرب چی بود؟ این توضیحاتی که دادم، یه اینو دقت کن، اینجاش خیلی مهمه. این تبدیل میشه به نگاه کلان به تاریخ منطق اسلامی و مقایسهش با منطق غرب. ببینید اون چیزی که به طور مرسوم در واقع تاریخ نگاران غربی تعریف میکنن و متاسفانه خیلی از دانشگاهی‌های ما همونو تکرار میکنن و متاسفانه اسفبارتری که بعضیا تو حوزه هم همونا رو تکرار میکنن اینه. یعنی قصه ای که داستانی که غرب داره تعریف میکنه از سرگذشت چی؟ منطق، کلن منطق. ببینید منطق اسلامی رو چه نگاهی بهش دادن. نگاهشون حالا به حالا عرض می‌کنم، به همین خواهم عرض کنم. ببینید اونا میگن که آقا، حالا تعبیرش از من البته همراه با یه مقدار طنز، منطق اسلامی رحم اجاره‌ایه. نگاه اونا اینه که منطق اسلامی، کل منطق اسلامی، همه این قصه‌ای که ما تا الان داشتیم میگفتیم و توش بودیم، کل این یه رحم اجاره‌ایه. یعنی چی؟ یعنی که آقا ریشه منطق کجاست؟ یونان و ارسطو، درسته؟ خب ارسطو اومد جلو و خب 1400 سال که گذشت، غرب، این تعریف اوناست، این قصه اوناست، میخوام بگم این غلطه. اونا اینجوری میگن که غرب وارد دوران مثلا قرون وسطا و دوران تاریکی و خلاصه دوری از علم و اینا شد. اتفاقا همین دوران مقارن بود با دوران اسلام و شکوفایی اسلام. منطقی که در از غرب متولد شد رسید به اسلام، منطق اسلامی فقط این منطق رو حفظ کرد و یه مقدار شرحش داد و دوباره اینو به ما تحویل داد، مایی که تو غربیم. به طور خاص این تحویل با کی انجام شد؟ به طور خاص ابن رشد. ابن رشد اون فرد اصلی از در واقع منطق اسلامی که در واقع معروف به این که منتقد بوعلی بوده و میگفته آقای بوعلی شما حرفای ارسطو رو خوب متوجه نشدی، بیشتر آثار ابن رشد تو منطقم یا شرح آثار ارسطو یا تلخیص آثار ارسطوه. و ابن رشد تو اندلس بود، یعنی تو غرب جهان اسلام، یعنی نزدیک به در واقع اسپانیا و غرب و اینا، که از طریق ابن رشد دوباره منطق به آغوش خودش، به مهد خودش برگشت که کجا باشه؟ غرب باشه، نه لزوما یونان دیگه، کلا غرب باشه. و از اون به بعد رشد کرد در واقع منطق. مثلا 50 سال 100 سال بعد اوکامی اومد، بعد اومد جلوتر مثلا فرانسیس بیکن اومد، بعد اومد جلوتر مثلا فرض کنید دکارت اومد، نمیدونم دیگه، اومد تا رسید به فرگه. فرگه حدود 1820 تا 1920 تاریخ دقیقشو بخوام بگم، فرگه 1838 تا 1925 که فرگه به طور رسمی معروف به پایه‌گذار و مؤسس منطق جدید، پایه‌گذار و مؤسس منطق جدید که دیگه شروع شد، دیگه منطق جدید شروع شد. و تحلیلشون اینه که خب اصلا این رشد منطق اینطوری بوده، اصلا منطق دوتا منطق نداریم، منطق غرب و اسلام، اسلام فقط این وسط منطقو از یونان گرفت، یه مقدار شهر داد و توسط ابن رشد به ما تحویل داد، ما ادامه کارو انجام دادیم. ببین توی نگاه منطق غرب خیلی منطق اصلیه و محوره و فقط اسلام این وسط یه پلی شد که اینا قرون وسطا رو رد کنن. کلی توی این تحلیل مغالطه و مشکل و در واقع غلط وجود داره. حالا خیلی اثرات گذاشته ها، این نوع تحلیل خیلی اثرات گذاشته. مثلا ابن رشد و اینا تو منطق و فلسفه اسلامی ابن رشد رو خیلی بزرگ میبینن به خاطر همین دلایل. یا مثلا اصلا محور این تحلیل اینه که چه در منطق چه در فلسفه محور و اساس و قطب کیست؟ غرب است دیگه. حالا غرب چه به معنای یونان و ارسطو، چه به معنای غرب مدرن. در نتیجه مثلا کاپلستون تو تاریخ فلسفهش یا همین نیکولاس رشر توی تاریخ منطقش یه جوری از منطق اسلامی صحبت میکنه که ما فقط اینا رو گرفتیم و داریم تحویل میدیم به غرب. ناخود یعنی ته تهش منطق اسلامی گفتم یه رحم اجاره‌ایه، یعنی ما فقط این خلاصه منطق و فلسفه رو حفظ کردیم و تحویل دادیم و دیگه اونا ادامه کار رو دادن. ما هم دیگه درشت، ما یعنی منطق اسلامی هم دیگه رشد خاصی نداشت، دیگه به قهقرا رفتیم، خلاصه دیگه اونا به مدارج عادی منطقی و فلسفی رسیدن. این قصه اوناست، این قصه اوناست. تو قصه اونا ما یه پل واسطیم، ولی از نگاه خودمون اون ماجرای درستی که باید ترسیم بشه چیه؟ اینه که مثلا نیکولاس رشر که گفتم یه در واقع تاریخ نگار آلمانی اگه اشتباه نکنم، که مثلا میاد میگه آقا منطق اسلامی یه مکتب شرقی داشته یه مکتب غربی داشته، مکتب غربی اون کسایی بودن که منتقد بوعلی بودن و میگفتن ارسطو حرفایی داره که بوعلی بد فهمیده، و یه همچین تحلیلی از منطق اسلامی داره. حالا تو جلسات بعد که مکاتبو عرض میکنم نقد در واقع آیه قراملکی و نقد نیکولاس رشر هم توش هست که هر کدوم چرا اشتباه میگن، کجاش اشتباه میگن، ریشش اینجاست. حالا اون چیزی که در واقع از نگاه خودمون بخوایم بگیم اینه که نقطه اول و مهمش اینه که آقا باید یونان تفکیک بشه بین جنبه های علمی یونان و جنبه های سیاسی اجتماعی یونان. درسته از جهت جنبه های سیاسی اجتماعی خیلی کثیف بودن، پلید بودن، مشکل داشتن و واقعا به معنای واقعی کلمه، به معنای مذموم کلمه غرب بودن از جهت سیاسی اجتماعی، ولی از جهت علمی هم متفکران ملحد و مشکل دار داشتن، ولی چند تا متفکر موحد و درست داشتن که اتفاقا این چند تا متفکر همین افلاطون و ارسطو و اینان که اینا نباید در زمین و بستر غرب تحلیل بشن. اونا اصلا ریشه غرب مدرن نیستن، اونا ریشه تفکر اسلامی هن. تفکر منظورم علوم عقلیه. و در واقع ما که از افلاطون و ارسطو گرفتیم، خیلی افراد دیگه، بزرگان دیگه، دانشمندان دیگه اونجا بودن که ما میتونستیم آثار اونا رو که ترجمه شده بود بگیریم، ولی ما نرفتیم افسانه ها و نمیدونم خرافات و چی و چی رو بگیریم، حرفای ملحدانه رو بگیریم، حرفای توحیدی افلاطون و ارسطو رو گرفتیم و اینو رشد دادیم، اینو رشد دادیم. حالا جالبه اون ابن رشد که اینا میگن مثلا دیگه نفر اصلی، ابن رشد دقیقا هم عصر با شیخ اشراقه، ابن رشد هم عصر با شیخ اشراقه. از زمان ابن رشد که اونا دوباره از ابن رشد گرفتن و رسید به طور خاص اوکامی، اوکامی هم 50 سال مثلا 100 سال بعد از همین ابن رشد و شیخ اشراقه. اوکامی یکی از اون جاهای مهمیه که غرب به سمت هی سوری شدن، در واقع مادی شدن، جسمی شدن رفت. حالا این خیلی توضیح داره، اصلا نمیخوام الان توضیح بدم، میتونید تو تاریخ فلسفه ها ببینید که اوکامی چه نظراتی داره و چه حرفایی داره. دقیقا مقارنه باهاش، یعنی میخوام بگم از اینجا، یعنی از تقریبا همون عصری که ابن رشد و شیخ اشراق و اوکامی هم عصرن، بین مسیر فلسفه و منطق غرب با فلسفه و منطق اسلامی هی داره زاویه پیدا میشه. اونجا اوکامی میاد که با یه سری نظریات به سمت در واقع روح، خلاصه مادیگرایی سوق میده، روح سوریگرایی، دور شدن از محتوا و معنا. از این ور شیخ اشراق اتفاقا تاکیدش رو چیه؟ رو معنا و حقیقت و علم حضوری. هرچی میریم جلوتر این زاویه بزرگتر میشه تا میرسه تو منطق فلسفه اسلامی به ملا صدرا. حالا جالبه مقارن ملا صدرا تو غرب کیه؟ فرانسیس بیکن. فرانسیس بیکن هم جز اونایی که اتفاقا دیگه خیلی تجربه گرا و خیلی دیگه این سوی نگرن. ملا صدرا از این ور به طور خیلی عالی داره بین عقل و عرفان و مسائل آنسویی، خلاصه یعنی هی داره زاویه زیاد میشه دیگه، بعد از اینا ادامه پیدا میکنه. یعنی میخوام بگم مثلا دو شاخه همینجوری داره پیش میره که هی داره از هم دورتر میشه، که جلوه در واقع تمدنش، تمدن معاصر غرب. و ولی حالا جالب بهتون بگم داستان عرفان اینجوری نیست، علم عرفان اینجوری نیست. یعنی مقارن با همون اوکامی توی غرب یه کسی به اسم اکهارت هست، توی ما توی سنت اسلامی مقارن با همین شیخ اشراق و اینا ابن عربیه، که اکهارت و ابن عربی گرچه فرقی خب خیلی بالاتر و عمیق‌تر، ولی انصافا توی مسیرن که حالا میخوام بگم یعنی تو منطق و فلسفه اون جدایی خیلی شدیده، تو عرفانشون حتی اونا هم به این سمتن. خب این و این مشکل به طور خاص از کجا به وجود اومده بود؟ اینو میخواستم در نهایت بگم، از این که غرب دید آقا اینا از قرن 8 به بعد به طور خاص هیچی ندارن دیگه. مثلا غرب که اینو ندید، منظورم اینه که بعضیایی که تو سنت اسلامی و حتی حوزه هم حرف غربی‌ها رو میپذیرن، میبینن که ما هم که چیزی نداریم، انگار اونا دارن درست میگن، در صورتی که اگه درست به این تراث مخفی، درست تراث پنهان در واقع تسلط داشتن، این جور مشکلات و تحلیل و اینا براشون پیش نمیومد. حالا این یه اجمال خیلی خلاصه‌ای که می‌خواستم در نهایت بگم، هر چه غرب پیش رفت و مخصوص دیگه اون هم بعد از فرانسیس بیکن رسید به فرگه و دیگه منطق جدید که شروع شد، منطق جدید چند دقیقه وقت داره تو از اون؟ از یعنی گفتم رفت جلو تا رسید به منطق جدید که همین گفتم 1838 تا 1925 فرگه است که پایه‌گذار منطق جدیده. منطق غرب دیگه به شدت به سمت سوری شدن، حالا این توضیح داده سوری شدن محض پیش رفت، هرچی هم میاد جلوتر این خیلی توش پررنگ میشه و مخصوص مبانی نسبی گرایی هی ریشه میدونه توش، ریشه میدونه. دقیقا برعکسش مقابلش توی سنت اسلامی که هرچه پیش رفت به سمت مباحث محتوایی تر، محتوایی معرفتی تر پیش رفت، که الان یعنی کاملا الان منطق غرب با منطق اسلامی، که البته الان منطق اسلامی در لابلای فلسفه و کلام و عرفان و اصول داره رشد میکنه، نه به طور مستقل، ولی به هر حال منطق اسلامی الان و منطق غرب خیلی دو سوی یک در واقع طیف قرار دارن، یکی اون بره یکی این بره. اونا خیلی سوری محض تو سنت اسلامی، خیلی جنبه های محتوایی و معرفتی پررنگ. حالا چیکار باید کرد؟ این چیکار باید کرد؟ و یک جلسه جدا میخواد به طور مشخص درباره در واقع منطقیات که در لابلای فلسفه و کلام و عرفانه صحبت کنیم، یعنی من فهرستشو بیارم و بگم که البته خب کسایی لازم داره که یه درس حداقل تو فلسفه و کلام اینا خونده باشن که بدونن تو کجاها مباحث منطقیش هست که فهرستشو عرض کنم. یه جلسه هم لازم داره مباحث اصولی و ایناشو، یعنی کجاهای اصول مباحث منطقی هست. اما اجمالا بگم همه این کارا انجام شده. مثلا یه نمونهش که چاپ شده، جناب استاد عسکری سلیمانی کل مباحث منطقی استاد مصباح، علامه مصباح یزدی رو که در آثار مختلف فلسفی و در واقع کلامیشون پخش بود و یه جا جمع کردن، اسمش رو گذاشتن منطق و شناخت‌شناسی از نظر حضرت آیت الله مصباح یزدی، جناب استاد عسکری سلیمانی که این مؤسسه امام خمینی چاپ کرده. ما مثل این کتاب خیلی لازم داریم، مثلا دقیقاً مثل همین کتاب درباره آیه مثلا علامه جوادی نوشته بشه، در مورد شهید مطهری، در مورد علامه طباطبایی، در مورد خود ملا صدرا، در مورد همه این بزرگانی که در واقع مباحث منطقیشون لابلای کتابای فلسفی و کلامی و عرفانیه. خب این یه کار خیلی خوبی که انجام شده. بعضی از در واقع همه اینا کاراش انجام شده، هنوز خیلیاش چاپ نشده. مثلا یکی از اساتید جناب استاد امینی نژاد کل مباحث منطقی که ملا صدرا توی اسفار آورده رو جمع کردن، که مثلا چند تا به صورت دستنویس حالا من دارم که مفصله دیگه، حدود مثلا 10-12 صفحه فقط آدرسه، که مثلا جلد یک اسفار چه آدرسایی و چه موضوعاتی، جلد دوی اسفار کجاهاش، و کلا منطقیات اسفار. این خیلی به درد میخوره. چرا؟ چون همین جاها رو اگه بری حواشی مختلفی که بر اسفار هست و ببینی، بعضی از بزرگان همینجا نظرات منطقیشون رو آوردن. مثلا علامه طباطبایی بعضی جاها آورده، شهید مطهری حاشیه مستقیم نداره، ولی تو همین موضوعات بری آثار شهید مطهری رو ببینی اینا اومده. بنده هم مثلا سعی کردم کل آثار شهید مطهری، کل آثار علامه طباطبایی، اینا همه خلاصه آدرس های مختلفیه که وجود داره. مثلا شهید مطهری به طور مشخص تو چند تا کتابش که کتابای فلسفیه ولی مفصل مباحث منطقی لابلاش هست. شهید مطهری به طور مشخص توی شرح مبسوط منظومه شون که میشه مجموع آثار جلد 9 و 10، یا فرض کنید توی کتاب اصول فلسفه که بر علامه طباطبایی با در واقع حاشیه شهید مطهری اونجاها، که من همه اینا رو آدرسا و مطالبش رو سعی کردم جمع‌آوری کنم. اینا میگم یه جلسه جدا لازم داره که اینا رو یه مقدار فهرستوار در واقع عرض کنیم. خود علامه جوادی خیلی مفصل تو رحیق مختوم، رحیق مختوم شرح علامه جوادی بر اسفار ملا صدراست، همون جاهایی که ملا صدرا مباحث منطقی آورده ایشون هم مفصل بحثای منطقی کرده، که اتفاقا ایشون خیلی مفصل آورده. یعنی من خب همه رو بررسی کردم، آیه جواد، علامه جوادی، حسنزاده، علامه مصباح، شهید مطهری، علامه طباطبایی، همه اینا رو بررسی کردم، ولی بیشترین کسی که مباحث منطقی داره علامه جوادیه، بعد مثلا شهید مطهریه، بعد علامه طباطبایی. خب خیلی گزینشیه ولی همشون مهمه، یعنی همشون مطالب مهم دارن، ولی خب علامه جوادی چون شرح حاشیه نیست، تو شرح دیگه مفصل مطالبی دارن که آدرس همه اینا و خلاصه ریزش هست. فکر کنم اون کتاب منطق و شناخت‌شناسی در منطق و شناخت‌شناسی در آثار استاد مصباح یزدی، که اگه این دو جلسه رو حالا یه موقع قسمت بشه بگیم، شاید به عنوان جلسه 11 و 12 همین 10 جلسه باشه مناسبه. شما تو جلسه 10 اومدیم راهبردهای کلان رسیدن به منطق مطلوب رو گفتیم که اسمش رو اونجا گذاشتیم منطق صدرای اصولی. جلسه 11ش باید فهرست و آدرسای در واقع مباحث منطقی در فلسفه و عرفان، یه جلسه هم مباحث منطقی در اصول رو مثلا بگیم که یه در واقع راه تحقیقی برای بعدی ها ایشالله باز بشه. خب ادامهش هم دیگه میشه جلسه 4 و 5 که عرض کردم، دیگه ادامه نمیدیم با این جلسات و ارجاع میدیم به همون فایلایی که به عنوان مقدمه بر منطق مظفر یا به عنوان تعمیق بر منطق مظفره، که چند جلسهش در واقع مباحث تحلیلیه، چند جلسهش مباحث کاربردیه، که اونا رو میگم توی فایلی توی پوشه‌ای جدا بذارن، کسی میخواد خلاصه استفاده کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آله.
حالا اینا بسه داره دیگه.
خب جمع‌آوری شده
نیست؟ بله.
این آجزه ای که ازم نوشتید بعد شما گفتید که به خاطر این نهی برده به صورت منطقه جدا مثلا مورده گفتید چون اگه میخواست مثلا جدا بیاره بعد نواز فلسفی اونم میوه
نه یه دلیلش کم بوده وقت یه دلیل اصلش
یعنی مولا صدرا
آره میشه بگرد نه نه میشه میشه آره میشه ولی یه دلیلش اینه که کم بوده وقت بوده یه دلیلش اینه که خیلی لازم نمیدونستن دلیل مختلف داره ولی این که میگم تراث پرباری داره
اصلا ارسطو من یه حدیثی خوندم که پیامبر بوده
دیروز تشریف نداشت
گفت
حالا باشه در مورد فلسفه قبل دیگه تو آخرین نهلش که میشن
این حرفاییه که شاگردای آقای فردید و خود آقای فردید میزنه نمیگم غلطه ولی اصلا اینجوری که میگن هم نیستش درسته اگزیستانسیالیست مخصوص هایدگر به یه ساحتهای اولیه‌ای از حقیقت و محتوا اینا رسیدن ولی به الفبای فلسفه اسلامی رسیدن بازه به دبستان فلسفه اسلامی رسیدن
کتابایی که معرفی
نکردید ای راست
در زب بودم دوستان که بعد گوش بودن میتونم استفاده کنم
من هیچی کتاب مبانی منطق جدید بود و بردم بگم که حالا شاید خیلی توش بوده که بگم در واقع ای کسی مثلا میخواد تاریخچه ای از منطق جدید ببینه اینجا رو بخونه چون یه فرمایش خیلی اشتباهی جناب استاد منتظری مقدم دارن حالا شاید خیلی بوده که نسبت به ایشون چیزی گفته نشه
حل موقع
مثلا میگن که
قیمتون طلب تأخیر بشه
نمیدونم بیارم
میگه 45 دقیقه
ببین اینجا میگن که اما دو سه قرنی نگذشت صفحه 43 منطقه یک آقای منتظر مقدم نگذشت که تحقیق در منطقه ارسطو روند خور بازی ها به گونه ای که با الهام و استفاده تام از آن به صورت دانشینو و با نام منطق جدید به دست گوتلوب فرگه فیلسوف و منطقدان معروف آلمانی به صورت جامع و کامل تدوین گردید.
این مسیر درست میشه.
پس از وی بزرگترین قدم در پیشبرد منطق جدید با انتشار سجل کتاب به نام اصول ریاضیات با تلاش دو فیلسوف راسل و وایتهد بعد امروز علاوه بر منطق جدید منطق ریاضی نمیدونم منطق دیالکتیک پراگماتیسم فازی اینا وجود داره حوصله کتاب بیرون است. دقیقاً حرف غربیه. دقیقاً حرف غربه. البته ایشون دقیقاً حرف غربه یعنی دقیقاً متأثر از حرف غربه ولی به شدت هم تحریفه. چرا؟ چون اصلا خود غرب میگه آقا اینا ادامه کار ارسطو نیست. اصلا ارسطو اشتباه کرده فلان اینا. فاین من آوردم مبانی منطق جدید برای لطف الله نووی که اساتید دانشگاه معروف توی منطق جدیده. خود ایشون هم گفته یعنی چه واضحه. به زور میخوان
لینکش بدن اینجوری.
حالا
ما
اینو
گفتش دادم که هایدگر اصلا کلن 2500 سال فلسفه غرب و زیر سوال بوده بود همشون اشتباه رفتن.
من میدونم شما حرفای کیو شنیدید نمیخوام توضیحی بدم
از ارسطو
دیگه میدونم شما تو اصفهان اون بزرگوار هستن میدونم دیالای من میگن شما
دیگه
دوست ندارم درباره ایشون چیزی بگم چون انقلابی ام چون مخلص ام چون خوب ام واقعا علاقه ندارم درباره ایشون چیزی بگم شاید بخوام چیزی بگم نقده دوست ندارم حرفای ایشون علال وایده دیگه علاقه به آقای فردید دارن علاقه به هایدگر دارن اشکال نداره آدمی بدی نیستن که ولی مولا صدرا کجا ابن عربی کجا اینا کجا حرفایی که درباره مدرنیته میزنن رو برید ببینید اینا فکر کردن مثلا با هایدگر میخوان مدرنیته رو نقد کنن حالا دیگه
سر در واقع بزرگ برجستگان منطقی که فرمودید تا علامه طباطبایی رسید در قید حیات نداریم حالا
آی جوادی از چیز رو
نداریم فرمودید یعنی در همین صورت مشخص
شما رو هم بگم در قید حیاتی شما ولی
دوستان در مورد سلام شمسی بود